بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در فصل چهارم پیرامون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. عرض کردیم جناب علامه ابتکاری به خرج دادن و بحث رو در پنج مرحله میخوان به سامان برسانن. مرحله اول این بود که ما واقعیتی داریم. مرحله دوم این بود که ما از این واقعیت دو تا مفهوم انتزاع میکنیم، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. مرحله سوم اینی که این دو تا غیر از هم دیگه هستند که در فصل قبل به تفصیل راجع بهش بحث شد. مرحله چهارم این بود که ما در خارج یک متن واقعیت بیشتر نداریم. مرحله پنجم اینه که کدوم یک از این دو تا مفهوم از اون یک متن واقعیت حکایت میکنن. این مرحله پنجم رو باید بهتر تصویر کرد، با دقت بیشتری تصویر کرد تا محل نزاع دقیقا مشخص باشه. به یک بیان ما میخواییم ببینیم از این دو تا مفهومی که داریم و قطعا هم این دو تا مفهوم هر دو از خارج گرفته شدن و طبیعتا دارن از خارج حکایت میکنن و همین واقعیت و متنی که ما در بیرون داریم از یک جهت مثال هر دو تا است، درست تا اینجا. منتها ما میخوایم ببینیم که کدوم یک از این دو تا مفهوم از اصل متن واقع خبر میده و گزارش میده و کدوم یک از اینها در واقع داره حیثیتی از این متن رو تبیین میکنه. سوال واقعی و بحث واقعی تو اینجا اینه، این دو تا مفهومی که ما داریم، وجود و ماهیت، کدوم یک از اینها از اصل متن گزارش میکنه، کدوم یک از اینها از حیثیت، از یک وصف، از یک ویژگی این متن داره گزارش میکنه. مرحله پنجم بحث ما دعوا سر این نکته هستش. این بحث باعث شده که حکما چند دسته بشن. چهار دسته ابتدا قابل فرض، منتها سه دسته فعلیت پیدا کردن. سه دسته فعلیت پیدا کردن با اون توضیحاتی که جلسات قبل دادیم. این که هر دو اصیل باشن بی‌معناست. این که هر دو اصیل نباشند در واقع با اصل اول ما نمی‌سازه، یعنی با واقعیت داشتن نمی‌سازه. وجه سوم اینه که ماهیت اصیل باشه وجود اصیل نباشه. وجه چهارم اینه که وجود اصیل باشه و ماهیت اصیل نباشه. اون که هر دو اصیل باشه، عرض کردم قائلی بری معنا نداره مگر محقق دوانی با توضیحاتی رو که جلسه قبل توضیح دادیم. در هر صورت اونی رو که حکمای مشایی بهش پرداختن و بعد حکمت متعالی او رو قبول کرده و میخواد تثبیت بکنه این استش که از میان این دو تا مفهوم وجود اشاره داره به اصل متن خارجی و ماهیت اشاره داره به یک حیثیتی از متن خارجی. وجود اصیل هست و ماهیت اعتباری. علامه طباطبایی در ادامه بحث چهار تا برهان رو بر این مدعا میخواد اقامه بکنه. در نهایه هیچ برهانی رو نیاورده. در اینجا ناظر هست به کلمات حاجی سبزواری در شرح منظومه و در شرح منظومه استدلال های اومده. از میان اون استدلال ها این چهار تا استدلال رو علامه طباطبایی برگزیده و در اینجا نقل کرده. خود ملا صدرا در مشائه، هم آدرسی که قبلا دادیم، هشت برهان بر این قضیه ذکر میکنه که اگر بنا باشه آدم تمام این برهان رو جمع جور بکنه یه بحث مفصل تری میخواد و تمام استدلال هایی رو که از روی حکما صورت گرفته همه نظم پیدا بکنه، تکراری ها به هم برگرده و اون برهان های اصیلی که میمونه سر جای خودش توضیح داده بشه. در هر صورت برهان اولی رو که علامه طباطبایی در اینجا مطرح میکنه مبتنی بر 5 تا مقدمه است. با توضیح 5 تا مقدمه میخواد به مطلوب خودش برسه. مقدمه اول این استش که اصیل اونیه که طارد عدم باشه. قبلا هم عرض کردیم یکی از تعاریفی که برای اصالت گفته شده اینه که چه چیزی طرد عدم میکنه. هر چیزی طرد عدم میکنه اون اصیله. مقدمه اول این استش که اصیل عبارت است از چیزی که واقعیت رو واقعیت بکنه. واقعیت اگر بخواد واقعیت بشه باید عدم ازش طرد بشه. اگر واقعیت بخواد وقوع پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، باید عدم ازش طرد بشه. پس مقدمه اول این استش که اصیل عبارت است از چیزی که امری رو که ما در واقعیت قبول کردیم به او واقعیت می شود، طرد عدم از او به او صورت می گیره. مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که ماهیت با توجه به شناختی که ما تا حالا از ماهیت پیدا کردیم نسبتش با واقعیت داشتن یا واقعیت نداشتن یکسانه. در جلسات پیش بعد از اینکه ما از یک حقیقت واقعی دو تا چیز انتظار کردیم، یعنی هستی و چیستی، وجود و ماهیت، به این نکته هم به تدریج التفات پیدا کردیم که ماهیت نسبتش با تحقق داشتن و تحقق نداشتن یکسانه. ماهیت یعنی چیستی شی. لذا حکما میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی. یعنی ماهیت فی حد نفسها اگر بهش نگاه بشه خودش خودشه، هیچ چیزی غیر از او در او تحقق نداره. یکی از چیزهایی که غیر از ماهیت چیه؟ وجود. دیگه تغایر بین وجود و ماهیت رو در فصل قبل ما تثبیت کردیم. پس وجود غیر از ماهیته. ماهیت اگر فی حد نفسها نگاه بشه نسبتش با وجود یا با عدم یکسان هستش. میتواند متحقق باشد، موجود باشد، میتواند متحقق و موجود نباشه. میخوام این نکته تصور بکنید که چجوری، یعنی تو فضای اصطلاحی فقط ننشینیم. شما اگر چیستی یک انسان رو ببینید، یک شیء رو در خارج ملاحظه میکنید، سنگی را، آهنی را یا هر چیز دیگری رو، ما گفتیم این در واقع مرکب است از وجود و ماهیت. شما اون چیستیش را، چگونگی وجودش را، نحوه وجودش را جدا بکنید، میبینید این چون این چیزی رو که الان جدا کردید نسبتش با وجود داشتن یا نداشتن یکسانه، لذا میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. نه تنها نسبتش با وجود و عدم یکسانه، بلکه نسبتش با هر چیز متقابل یکسانه. مثلا آیا جزئی است یا کلی؟ میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، جزئیت و کلیت در درون او نیست. آیا میتواند واحد باشد یا کثیر؟ نسبت به وحدت و کثرت علی‌السویه است. هر چیزی غیر از خودش که در نظر گرفته بشه در مقام ذات که به اون نگاه میکنیم میبینیم ذات این شی خالی است از طرفین قضیه. الان بحث ما راجع به تحقق داشتن و عدم تحقق داشتنه. ماهیت چیستی یک شی، مثلا انسانیت، سنگ بودن، نبات بودن، این نسبتش مساوی است با این که تحقق داشته باشد یا تحقق نداشته باشد. در درون ذات او نه وجود نهفته شده و نه عدم نهفته شده، لذا نسبتش با هر دوتا مساویه. پس این مقدمه دوم هست در این استدلال که از یه جهت باید بگیم محور اصلی در این استدلال اول هم همینه. پس این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که اگر ماهیتی که چنین وضعی داره نسبتش با تحقق داشتن ضرورت پیدا بکنه، یعنی خود به خود بره به طرف محقق شدن. اگر چنین امری رو تصور بکنیم این انقلاب در ذات به وجود میاد. ماهیتی رو که فی حد ذاته نسبتش با تحقق داشتن یا تحقق نداشتن مساوی بوده، بگیم خود به خود بره به طرف تحقق داشتن. یعنی نسبت علی‌السویه‌ای که تو ذاتش خوابیده این نسبت علی‌السویه خراب بشه، به طرف وجود نسبتی پیدا بکنه که به طرف عدم اون نسبت رو نداره. اگر این حرف رو بزنیم، این انقلاب در ذات به وجود میاد، چون ذات ماهیت علی‌السویه بود نسبت به وجود داشتن و وجود نداشتن، نسبت به تحقق داشتن و واقعیت داشتن و نسبت به واقعیت نداشتن. الان میبینیم خود به خود رفته به طرف وجود یافتن. این انقلاب در ذاته، پس چون این چیزی امکان نداره. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که ما وقتی یک واقعیت رو روبروی خودمون مشاهده کردیم، چیزهایی رو که انتظار کردیم غیر از وجود چی؟ غیر از ماهیت چیه؟ وجود دیگه. یعنی ما دیگه در اینجا چیز دیگه‌ای در این بین نداریم. ماهیت که وضعیتش اینجوریه، یعنی نسبتش با تحقق داشتن و با تحقق نداشتن علی‌السویه است و خودش فی حد ذاتها نمیتونه بره به طرف تحقق داشتن، چون انقلاب در ذات به وجود میاد. خب اگر ماهیت وضعیتش اینجوریه، یه امر دیگر اینجا بیشتر نداریم و اونم چیه؟ وجوده. اگر وجود هم بخواد یک امر اعتباری باشه، این نسبتش با تحقق داشتن و تحقق نداشتن یکسان باشه، چگونه از انضمام دو امری که وضعیتش اینجوریه یک واقعیت تحقق پیدا میکنه؟ ما یک امر واقعی در نفس الامر داریم، چون ما مقدمه اولمون در بحث اصالت وجود این بود که ما یک واقعیتی داریم، این رو قبول کردیم، این امر مسلم ما بود. دو تا مفهوم ازش انتظار کردیم، وجود و ماهیت. الان تو استدلال اول میخوام بگیم ماهیت فی حد نفسها وضعیتش اینجوریه، نسبتش با واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن یکسانه. خب از ماهیت رو میذاریم کنار، میچسیم به وجود. اگر وجود هم نسبتش با تحقق و عدم تحقق یکسان باشه، لازمش این هستش که از انضمام دو چیزی که نسبتشون با واقعیت داشتن یا نداشتن یکسانه، یک امر واقعی بخواد درست بشه. چون این امری محال هست و امکان نداره و نمیشه، به همین خاطر در میان وجود و ماهیت باید بگیم وجود اون حقیقتی هستش که نسبتش با تحقق و واقعیت داشتن عینیته، هیچ نسبتی با عدم تحقق نداشتن و امثال اینا نداره، نسبتش با واقعیت داشتن یکسان و عینیت داره. پس وجود اونیه که واقعیت رو واقعی میکنه، وجود اونیه هستش که طرد عدم از این واقعیت میکنه، و به همین خاطر هست که میتواند ماهیت به برکت او متحقق و موجود باشه. بنابراین با توجه به این مقدماتی گذراندیم، پس باید بگیم وجود اصیله، چون وجود هست که طرد عدم از واقعیت میکنه و واقعیت رو واقعیت میکنه. این مقدمات مقدماتی هست که منتویه در استدلال اول هست. تک تک اینها باید مورد ملاحظه و دقت قرار بگیره تا به نتیجه برسه. علامه طباطبایی همین برهان اول رو در نهایه، ولی به شکل برهانی نگفته، به شکل تحلیلی همین بیان رو در اونجا مطرح کرده و این مقدمات رو توش توضیح داده. اجازه نمید مطرح این مدار بخونیم. میفرماد ول برهان و علیه ان الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. خب یه خواهشی از عزیزان بکنم و اون هستش که دوستانی که تازه میان حتما جلسات قبل رو ببینن، چون نوارش ایناش هست، حتما ملاحظه بفرمان، چون مبتنیست بحثای ما بر اون چی که قبلا گذراندیم. هم درسای سابق رو ببینن و مخصوصا دوستانی که در جلسه قبل نبودن هم جلسه قبل رو ملاحظه داشته باشن، چون ابتدای کار هست، آغاز فلسفه هست، حتما باید این در واقع خشت‌های اول به درستی بنا بشه تا بحث‌های آینده تبیینش راحت‌تر و درست‌تر باشه. ول برهان علیه ان الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. برهان رو که بر اصالت وجود هست، یعنی مدعای ما هست، مدعای حکمای مشاء و حکمت متعالی هست، اینه که ماهیت، مقدمه اول رو اینجا ذکر نکرده ولی از نتایجی رو که بعدم میگیره ما میفهمیم که باید چنین مقدمه رو داشته باشیم. اصیل عبارت است از چیزی که طرد عدم میکنه، واقعیت رو واقعیت میکنه. این مقدمه اول رو داشته باشیم. مقدمه دوم اینه که ماهیت من حیث و هیه نسبتش با تحقق داشتن و نداشتن یکسانه. با واقعیت داشتن و نداشتن یکسان. این امری که در اینجا گفته شده در شرح منظومه جلد دوم صفحه 71 و 72 که همین برهان رو مرحوم حاجی سبزواری آورده، بیان رو با یک سری از توضیحات افسوده ای آورده که بعضی از مشکلات و سوالات رو هم برطرف میکنه. این مقدمه دومی گفتیم به اتفاق فریقینه، یعنی هم کسانی که اصالت وجودی هست هم کسانی که اصالت ماوی هست همه همین نکته رو قبول دارن، لذا بیان ما بیان مصادره ای نیست، فقط به اونجا مراجعه بشه توضیحات که در اونجا اومده. خب ماهیت از اون جهت که خودش خودشه، نه با لحاظ علتش، نه با لحاظ عدم علتش، نه با لحاظ عوارضی که میاد و تکثر میاره یا عوارض نباشه و توحد بیاره، اون چیزای بیرون از ذات ماهیت رو رها بکنید. هر چیزی که در درون ذات ماهیته، یعنی هر چیزی رو که چیستی این شی رو تشکیل میده. چیستی انسان رو چی تشکیل میده؟ مثلا حیوانیت و ناطقیت، همین دو امر رو توش نگه دارید، هیچ چیز دیگری در درون این ماهیت نیارید. از جمله چیزهایی که نباید در درون هیته ماهیت بیاد خود وجوده، چون وجود غیر از ماهیته، نه عین ماهیته و نه جزء ماهیته، اونچنان که در فصل قبل تبیین شد این بحث. ان الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، ماهیت از اون جهت که خودشه، یا در بعضی تعابیر داره ان الماهیه من حیث هیه هیه، از اون جهت که خودش خودش هست و غیر خودش نیست، لیست اللهیه، فقط خودشه، هیچ چیزی غیر از او رو نباید در درون او در نظر بگیریم، از جمله اونها وجود و عدمه. لذا بلا فاصله می فرماد متساویت و نسبه الی الوجود و العدم، ماهیت اینجوری نسبتش با وجود و عدم. وجود و عدم یعنی چی؟ تحقق داشتن و تحقق نداشتن، واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن. ما الان سوال ما در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه که چجور شد که این امر واقعی شد تو خارج؟ چی شد که این کتاب واقعیت پیدا کرد در خارج؟ آیا به حیث وجود هست که واقعیت پیدا کرد یا به حیث ماهیت هست که واقعیت پیدا کرد؟ ما توی استدلال اول میگیم حیث ماهویش که نسبتش با واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن یکسانه، پس ماهیت نمیتونه چنین نقشی رو ایفا بکنه و ماهیت نمیتواند واقع رو واقع بکنه، طرد عدم از این حقیقت واقعی بکنه. خب این مقدمه دوم بود. حالا این مقدماتی رو که ما عرض کردیم در این عبارات به نحو اندماجی مطرح شده، خودمون باید تفکیک بکنیم. این دو تا مقدمه رو با هم دیگه ذکر می‌کنیم. فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الی مستوی الوجود بحیث تترتب علیها الآثار بواسطه الوجود کان ذلک منها انقلابا. این همون مقدمه سوم رو از یه جهت داره توضیح میده و اون نسش که اگر ماهیت من حیث هیهیه که نسبتش با وجود و عدم یکسانه از پیش خودش یه دفعه میخواد به طرف وجود بره، درسته؟ از پیش خودش میخواد واقعیت رو واقعیت بکنه با اینکه چون این نقشی در ذات او نهفته نبود، از پیش خودش بخواد طاردیت از عدم داشته باشه، عدم رو بخواد کنار بزنه. اگر چون این چیزی بشه انقلاب در ذات به وجود میاد و انقلاب در ذات محال هست. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم چی بود؟ مقدمه چهارم این بود که ما وقتی با یک واقعیت برخورد کردیم از این واقعیت دو تا چیز انتظار کردیم، وجود و ماهیت. ماهیت که وضعیتش اینجوریه، اگر ماهیت از این دور کنار بره چه چیزی در این میان میواند که این نقش رو ایفا بکنه؟ وجود هست که میتواند این نقش رو ایفا بکنه. غیر از وجود ما چیز دیگه‌ای نداریم که به وسیله اون چیز این شیء واقعی واقعی بشه و تحقق پیدا بکنه. فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء، اگر خروج ماهیت از حد استواء به مستوای وجود، و اگر ماهیت از حد استواء خارج بشه به مستوای وجود بیاد، یعنی متحقق بشه، یکی از چیزایی که برش مترتب میشه اینه که آثار ویژه او بر او مترتب بشود. مثلا اگر آتشه گرما برش مترتب میشه، سوزاندن برش مترتب میشه، انسان هست که آثاری از انسانیت که ما متوقع هستیم ازش صادر خواهد شد. می‌فرماد اگر خروج ماهیت از حد استوا به مستوای وجود که به نحوی بشه که آثار بر این ماهیت مترتب بشه به واسطه وجود نباشه، به واسطه اون امر دیگری که در این بین هست نباشه، یعنی خود به خود بخواد این معنا صورت بگیره، کان ذالک منها انقلابا، یعنی خروج ماهیت از حد استوا، منها این از ماهیت، ذالک میخوره به اون خروج ماهیت از حد استوا، خروج ماهیت از حد استوا به طرف تحقق پیدا کردن از خود ماهیت انقلابه، انقلاب در ذاته و هو محالان به ضروره، این انقلاب در ذات محاله. ذات ماهیت اینگونه بود که نسبتش علی‌السویه بود به واقعیت داشتن و نداشتن. الان میگیم بدون اینکه وجود دخالت بکنه ماهیت خودش بره به طرف اینکه ترد عدم بکنه از خودش، اگه چون این چیزی رو بخوایم بگیم این انقلاب در ذات هست و انقلاب در ذات هم محاله و هوا محالان به ضروره. خب فل وجودو با توجه به اون توضیحی که عرض کردیم و باید اضافه بشه به این بحث و البته در فضای کلی بحث ما وجود داره و اون اینی که غیر از ماهیت در اینجا فقط چی وجود داره؟ وجود هستش که ما در این میان داریم. ماهیت که وضعیتش اینجوریه، خب اون چیزی که میماند و بتواند این نقش رو ایفا کنه، چه نقشی را؟ این نقش رو که واقعیت و واقعیت کنه، ترددم بکنه، اون فقط وجوده. فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستوا، پس وجود اونی هستش که خارج میکند ماهیت رو از حد استوا. فهو الاصیل، پس معلوم میشه این وجود اصیله، یعنی وجود نسبتش با واقعیت داشتن عینیت داره، یکسانه، یگانه هستن، لذاست که واقعیت به واسطه وجود واقعیت میشه نه به واسطه ماهیت واقعیت بشه. و ما در بحث اصالت و اعتباری دنبال همین بودیم، ببینیم چه چیزی است که واقعیت رو واقعیت میکنه. وجود هست که واقعیت رو واقعیت میکنه، نه اینکه ماهیت واقعیت داشتن شی رو تعمیم بکنه. ماهیت تنها کاری که میکنه اینه که چی؟ اینه که چگونگی این واقعیت رو توضیح میده. به تعبیر دیگه نسبت بین وجود و ماهیت مثل نسبت متعین با تعینشه، مثل متعین با تعینشه. آیا تعین یه واقعیتی داریم؟ متعینی است که یک نوع تعینی پیدا کرده. خب آیا این واقعیت به تعینش واقعیت شده یا به اون متعینه واقعیت شده؟ به اون متعینه واقعیت شده. ماهیت تعین وجوده، یه جا وجود به این شکل تعین پیدا میکنه، یه جا وجود به شکل دیگه تعین پیدا میکنه و به انواع مختلفی که هستش. آیا واقعیت هایی که ما در بیرون داریم به اون متعینه که وجود هست واقعیت پیدا میکنه یا به این تعین ها؟ طبیعتا ما باید بگیم به اون متعینه، نه به اون تعین ها. یا به تعبیر دیگر اشیایی که ما در بیرون داریم یک حیث وقوع تحقق داشتن داره و یک به حیث چگونه تحقق داشتن داره، چگونگی وقوع داره. آیا ما این اشیای خارجی را در واقعی شدن و حقیقت پیدا کردن باید بگیم مرهون اون حیث وقوع و تحققشه یا مرهون حیث چگونگی این وقوع و تحققه؟ این اگر این بحث تحلیلی به جلو بریم که این استدلال اول بیشتر مبتنی است بر بحث‌های تحلیلی، برای انسان کاملا واضحه که اصالت با وجود هست و اعتباریت با ماهیت. و ما قیل در ادامه یه اشکالی رو مطرح میشه و اون این هستش که شما گفتید در این میان ما غیر از ماهیت و وجود دیگه چیز دیگه ای نداریم، لذا وقتی ماهیت نتواند این نقش اساسی رو ایفا کنه و واقعی رو واقعی بکنه، این نقش رو میسپاریم در دست وجود. اشکالی که در اینجا بعضی ها مطرح کردن اینه که ما غیر از وجود چیز دیگری هم در این بین داریم و اونم نسبته، نسبت به جائل، نسبت به علت. این بیانی رو که الان داریم مطرح میکنیم چون که پیشتر هم تذکر دادیم برگرسته از بیان محقق دوانی. محقق دوانی در فلسفه اسلامی یک نوع اصالت حما قائل شده، اما نه اصالت حمایی رو که ما نفی کردیم از حکما و گفتیم هیچ حکیمی قائل بهش نیست، اون نه، توضیح دادیم در جلسه قبل. ایشون معتقده که در نظام هستی در بخش واجب اصالت با وجوده، اما در بخش ممکنات اصالت با ماهیت هست. وقتی این بیان رو مطرح میکنه اون وقت بهش اشکال میشه که ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، خودت هم قبول داری که ماهیت فی حد نفسها در اینکه واقعی باشه یا واقعی نباشه یکسان هست. پس چگونه میشود چنین امری در عالم ممکنات اصیل باشه، یعنی واقعیت حقایق امکانی رو چیکار بکنه؟ تشکیل بده. جوابی که ایشون میده اینه، میگه در این بین ما چیزی به عنوان وجود نداریم، وجود صرفا امر انتزاییه. حالا امر انتزایی که ایشون مطرح میکنه آیا همون امر ذهنی صرف شیخ اشراقیه یا انتزایی و اعتباری است که مثل سید سند میگه؟ تقریبا باید همین معنای دوم باشه، اون چنان که در جلسات پیش عرض کردیم. در هر صورت وجود اصیل نیست، ماهیت اصیله. میگیم خب ماهیت شما خود قبول داریم، من حیث هیه هیه لیست الا هیه، چگونه شد که واقعیت های عالم امکانی رو این ماهیت ها تشکیل داده؟ میگه اون چیزی که باعث شد این ماهیت من حیث هیه هیه از حد استوا خارج بشه و واقعیت صحنه ممکنات رو تشکیل بده، اون نسبتش هست با جاهل. یعنی همین که یک اضافه ای با جاهل پیدا میکنه، این ماهیت واقعی میشه، نسبتش با واقعیت پیدا کردن و واقعیت داشتن مساوی میشه. اینجور نیستش که علی‌السویه باشه نسبتش با واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن، نه، با واقعیت داشتن نسبت قطعی پیدا میکنه. پس ما در این بین اینجور نیستش که فقط ماهیت داشته باشیم و وجود وقتی ماهیت نتواند این نقش رو ایفا بکند پس وجود این نقش رو ایفا بکنه. یه چیز دیگر هم داریم به نام نسبت به جاهل، ارتباط با جاهل. پاسخی رو که حکمای اساءت وجودی به ایشون دادن و الان علامه داره مطرح می‌فرماد این استش که ما ازتون سوال می‌کنیم این ماهیت‌ها، ماهیت انسان، بقر، شجر، غنم، درخت، همه این ماهیت‌هایی که ما در عالم امکانی داریم بعد از اینکه نسبتی با جاهل پیدا کرد آیا تفاوتی در او ایجاد میشه یا نمیشه؟ اگر بگید بدون اینکه هیچ تفاوتی در او ایجاد بشه با واقعیت داشتن نسبت یگانه پیدا کرده، ما میگیم انقلاب در ذات پیش میاد و این محاله. یعنی این ماهیت ها بعد از اینکه نسبت با جاهل پیدا کرد هیچ تحولی در او روی نداده، بدون اینکه هیچ تحولی درش روی بده الان شده واقعیت های این عالم. اگه این حرف رو بزنید لازمش این استش که بگیم ماهیت فی حد نفسها بدون اینکه هیچی بهش اضافه بشه خود به خود به طرف واقعیت داشتن در واقع سیر پیدا بکنه و واقعیت های عالم امکانی تشکیل بده. اما یه بگید نه، بعد از اینکه نسبت برقرار شد یه چیزی در این ماهیت ها حاصل شده. اگر این چنین حرفی رو بزنید ما اون چیزی رو که در ماهیت حاصل شده اونو مینامیم وجود. میخوای شما وجود ننام، اگر از وجود میترسی بگو نسبت، بگو ارتباط، هر چی میخوای بگی بگو. اما اونی رو که آمده تا ماهیت رو از این حالت علی‌السویه ایجاد بکنه، خارج بکنه و نسبتش با تحقق داشتن یگانه بشه، همون رو ما مینامیم تحقق، وجود، کون، هر چیزی که شما میخوای اسم بذاری بذار، ما همون رو اصیل میدانیم. همون هستش که با آمدنش طرد عدم از این ماهیت کرده و این ماهیتی که نسبتش با تحقق داشتن و تحقق نداشتن یکسان بوده الان کاری کرده که نسبتش با تحقق داشتن یگانه بشه. همون رو ما میگیم اصیله، هر چی هستش باشه ما اسمش میذاریم وجود و معتقدیم اون از سنخ تحقق داشتن و وجوده. شما میخوای هر چی اسمشو بذارید بذارید، بالاخره اون چیزیست که واقعیت های امکانی به او چی میشه؟ واقعیت میشود. پس بنابراین با طرح این بحث نمیتونید استدلال اولی که از سوی حکما مطرح شد رو خراب بکنید. و ماقیل، این و ماقیل رو در شرح منظومه جلد دوم صفحه 73 میتونید پیدا بکنید و توجه داشته باشید که این ماقیل اشاره داره به قول محقق دوانی که ایشون قائل است به اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیات در ممکنات. و وقتی ازش این پرسش میشه که ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الهیه نسبتی با واقعیت داشتن نداره و نمیتونه صحنه های امکانی رو پر بکنه، جواب این بحث رو با مسئله نسبت میده. وجود رو امر انتزاعی اعتباری صرف میدونه، با طرح مسئله نسبت میخواد این مشکل رو حل بکنه. و ماقیل ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله فتترتب عليها الاثار مندفعان. این منتفعان خبر اون مائه در ماغیده. اون چرا که گفته شده عرض کردیم کی گفته و در چه فرایندی این بحث مطرح شده و ماغید ان الماهیت، ماهیت به واسطه نسبتی که کسب می کند از جائل، یعنی بعد از این که ارتباط پیدا شد بین جائل و ماهیت، یک نسبتی را از این جائل کسب می کنه این ماهیت. ماهیت به وسیله نسبتی رو که کسب میکنه از جائل، تخرج من حد الاستواء، از حد استواء خارج میشه به طرف چی؟ به طرف مرحله اصالت. چرا این آقا این حرف رو میزنه؟ چون اصالت در اینجا در این استدلال اول به چه معنایی بود؟ به معنی واقعیت داشتن. شما این اصالت رو بردارید میتونید به جاش بذارید چی؟ واقعیت داشتن. چون اونی که واقعی رو واقعی میکنه همون اصیله. از این نیش قلمها متوجه میشیم که اینجا یکی از ملاک‌های خیلی خوب رو راجع به اصالت داره میده. اصیل اونیه که طرد عدم بکنه، واقعیت رو واقعیت بکنه. حالا به واسطه نسبتی رو که از جائل کسب میکنه، این ماهیت تخرج زمیر که میده به ماهیت، ماهیت خارج میشود از حد استوا به طرف مرحله اصالت. فتترتب علیه الاثار، وقتی اصیل شد و متحقق شد آثار برش مترتب میشه. این ماغیل مندفعان دفع میشه و درست نیست. چرا؟ خب مندفعان به انها این تفاوتت حالها بعد الانتصاب. ما سوال میکنیم بعد از اینکه این ماهیت با جائل نسبت برقرار کرد، حال خود او تغییر میکنه یا نمیکنه؟ یه چیزی بهش اضافه میشه یا نمیشه؟ اگر بگید بدون اینکه چیزی از جائل بهش اضافه بشه خود به خود میره به طرف واقعیت داشتن، این هم انقلاب در ذات است و محال. در نهایت یعنی این ماهیت اگر تفاوتت حالها بعد الانتصاب، اگر تفاوت بکند حالش بعد از انتصاب، اگر نکنه که انقلاب به وجود، اگر تفاوت بکنه حالش بعد از انتصاب، یعنی یه چیزی الان داره که قبلا نداشته، خب همون چیز رو ما میگیم وجود، ولی اینکه شما اسمشو بذاری چی؟ نسبت یا هر چیز دیگر. این تفاوتت حالها بعد الانتصاب فما به تفاوت خب الوجود الاصیل، اون چیزی که موجب تفاوت حال ماهیت شده ما به تفاوت. نمیگید مگه ماهیت بعد از اینکه انتصاب به جای پیدا کرد حالش تفاوت پیدا کرد؟ اون ما به تفاوت چیه؟ اون چیزی که به وسیله او این تفاوت حال حاصل شد چیه؟ اون چیزی که تفاوت به او حاصل شد همون رو ما اصیل میدونیم و اسمش میذاریم وجود. فما به تفاوت هو الوجود الاصیل. چرا اصیل گفته؟ چون همین امر باعث شده که این واقعیت واقعیت بشه. و ان سمی نسبتا الی الجائل، هر چند اون ما به تفاوت نامیده بشه از سوی کسانی، نامیده بشه بشه به نسبت به طرف جائل، وجود نگو بگو نسبت الی الجائل، ما دعوا تو لفظ نداریم. و این لم تتفاوت و مع ذلک هم علیها انها موجوده، اما اگر ماهیت حالش تفاوت پیدا نکنه بعد از نسبتی که با جائل پیدا کرد و با اینکه تفاوت پیدا نکرد حالش از وضعیت قبلی و مع ذلک و با اینکه حالش تفاوت پیدا نکرد، ما الان بهش میگیم موجوده، واقعیه، اصیله، چیزی که آثار برش مترتبه، هم علیها انها موجوده و ترتبت علیها الاثار، اگر اینجور باشه کان من الانقلاب. این در واقع این قول به انقلاب خواهد بود، انقلاب در ذات به وجود میاد و انقلاب در ذات محال هستش کما تقدم. این برهان اول. و اما برهان دوم، برهان دومی که مطرح شده، این برهان هم متوقف بر مقدماتی هست. یکی از مقدماتی که در این برهان باید خوب روشن بشه این استش که ماهیات مسار کثرت هند، یعنی چی؟ یعنی ماهیات منبع و اصل کثرات هند. ماهیات وقتی نسبت به همدیگه مقایسه میشه متغایرن از همدیگر، موجب کثرت میشن. شما یه جا ماهیت انسان دارید، یه جا ماهیت بقر دارید، یه جا ماهیت غنم دارید، یه جا ماهیت حجر دارید، یه جا هم ماهیت یه درخت دارید. اگر به اینها نگاه بکنید ماهیت های اینها هیچ وقت به همدیگه بر نمیگرده. چون این ماهیت میگه من انسانم، حیوان ناطق، اون ماهیت میگه بقر، اون ماهیت میگه غنم، اون ماهیت میگه حجر. و اگر به یاد دوستان باشه اونجایی که میخواستیم وجود و ماهیت توضیح بدیم، میگفتیم ماهیت زبان اختصاصی اشیائه، زبان اشتراکی اشیا نیست بلکه زبان اختصاصی اشیاست. یعنی ماهیت هر شی موجب تغایر این شی از اشیاء دیگر بشود. پس ماهیات مسار کثرت، مسار از ثوره میاد، یعنی محلی که در واقع گرد و غبار کثرت برمیخیزه. از چه چیزی کثرت برمیخیزه؟ از این ماهیات. الان ما در نظام واقعی که مشاهده میکنیم اشیاء تفاوت‌هاشون به ماهیاتشون هست، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی جوهره، یکی عرضه، یکی بر فرض مثال نبات، حجره و چیزهای مختلفی که ما میبینیم. پس بنابراین ماهیات عامل کثرت هستند، ماهیت عامل تفاوت و غیریت. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وقتی ماهیت چنین شد، ما در فضای بحثی که خودمون داریم و مراحلی رو که توضیح دادیم، غیر از ماهیت چی داریم بین داریم؟ وجود داریم بین داریم. چون ما از واقعیت دو چیز انتظار کردیم، ماهیت، و از واقعیت خارجی دو چیز انتظار کردیم، ماهیت و وجود. ماهیت که عامل کثرت، میریم تو فضای وجود. اگر وجود امری صرفا اعتباری باشه و واقعیت نداشته باشه و اصیل نباشه، لازمش این خواهد شد که تمام واقعیت هایی رو که در بیرون هست که مثلا ماهیت ها هستن که ماهیت رو اصیل بدونیم، این واقعیت های بیرونی کثرت محض باشن و هیچ گونه وحدت و اتحادی حاصل نشود بین دو شی. چون دو شی دو تا ماهیت اصیلن، هر ماهیتی خودش خودشه، هیچ ارتباطی بین اشیا برقرار نخواهد شد، هیچ وحدتی، هیچ اتحادی، هیچ عینیتی برقرار نمیشه. دو تا ماهیت نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، چون ماهیت ها که عامل کثرت و تغایرن، وجود رو هم که صرفا امری اعتباری دانستیم، امر اصیل نیستش، اصل واقعیت خارج رو در واقع تشکیل نمیده، ما میخواییم با همین ماهیت ها واقعیت خارج رو سامان بدیم. اگر اینجور باشه هیچگاه نباید وحدت و اتحادی روی بده. توالی فاسد این معنا بسیار زیاده. یکیش این استش که ما دیگه دو تا ماهیت، مثلا ماهیت جوهری داریم و ماهیت عرضی. ماهیت عرضی مثل رنگ، البته اینها باید در بحث مقولات با تفصیل بیشتری توضیح داده بشه. ما وقتی مثلا میگیم رنگ یک عرضه، رنگ فلسفی رو داریم میگیم، نه رنگ عرفی متعارف که مثلا میریم از بازار میخریم و با یک مثلا چیزی به دیوار میزنیم. این خودش چیه؟ یک جوهر است و یک رنگ. توجه کردید؟ ما رنگ فلسفی مد نظر ماست، رنگ فلسفی. یعنی هیچ گونه استقلالی در، یعنی اگر بخواد در خارج متحرک بشه هیچ گونه استقلالی ندارد، لذا ارتباط شدیدی با ماهیت جوهری مثل جسم داره. خب اگر ما وجود رو اصیل ندونیم، ماهیات هم که مسار کثرتن، چی باعث شده این همه اتحادها در عالم خارج روی بده؟ ارتباط بین جوهر و عرضش، بین ارتباط بین جوهر و رنگ، ارتباط بین جوهر و شکل، اندازه، کم، کیف، وزن و امثال اینها، چی باعث شده این وحدت ها روی بده، اتحادها روی بده؟ علاوه بر اون، یکی از مشکلات دیگه‌ای که یه مقدار واضح‌تر هست و الان علامه به طرف او گرایش پیدا می‌کنه، اونو می‌خواد بحث بکنه، اینه که دیگه هیچ حملی ما نمی‌تونیم روی بدیم و صورت ببندیم. هیچ حملی، یعنی در ذهن نمی‌تونیم بگیم مثلا انسان زاهک است، نمی‌تونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون ذهن خودش یک ماهیتیه، انسان هم خودش یک ماهیت دیگه‌ایه، اینا مسار کثرتن. ما در هر حملی یک تغایر می‌خوایم و یک وحدت میخواییم. در حملهای اولی اون وحدت ما رو چی تعمیم میکنه؟ وحدت مفهومی تعمیم میکنه که ما الان با او کاری نداریم. ولی در حملهای شایع اونی رو که وحدت رو تعمیم میکنه، وحدت در وجوده، یعنی تغایر از سوی ماهیت ها تعمیم میشه. اون وحدتی که ما اینجا لازم داریم تا حمل بتواند تحقق پیدا بکنه، به وسیله وجود محقق میشه. وجود هستش که این دو تا ماهیت رو با هم دیگه گره میزنه، لذا ما میتوانیم بگیم انسان زاهق است، جسم سفید است. اگر وجودی در بین نباشه، ما دو تا ماهیتی داریم که صرف تغایر و کثرته، یعنی جسم و رنگ، جسم و شکل، انسان و ذهن. چی باعث ارتباط این انسان و ذهن در خارج میشه که من میتوانم در ذهن اینها رو به هم دیگه حمل بکنم؟ اگر ماهیت اصیل باشه، ماهیت که مسار کثرته، نمیتواند این اتحادها و وحدتها رو تعمیم بکنه. پس هیچ حمدی نباید صورت بگیره، هیچ وحدتی نباید صورت بگیره، هیچ اتحادی نباید صورت بگیره، و این خلاف ضرورت و بداهته. هم حملهای بسیاری ما داریم و اذعان میکنیم صحتش را، و هم وحدتها و اتحادهای فراوان رو ما در بیرون میبینیم. پس معلوم میشود که اون رو که واقعیت رو واقعیت میکنه و عامل اتحاد اشیا میشه چیز دیگریه، و اون هم امر وجوده. در میان ماهیت و وجود، در این بین ما غیر از ماهیت وجود فقط داریم، پس وجود داریم، نقش رو ایفا میکنه. ببینیم برهان دوم رو.
همین که فرمودی
اون دو تا ماهیت هم جزء ماهیت انسان که نیست که. ببینید مثلا در فضا بحث ماهیت، ماهیت انسان چیه؟ حیوان ناطق. ذهن چیز دیگه ایه، مشی چیز دیگه ایه. اینها شما شاید در خارج اتفاقا استدلالی که داریم الان میکنیم رو همین بنا شده. شما در خارج یک انسان میبینید، خب این انسان میبینید که همین انسان شکل هم داره، وزن هم داره، سبکی و سنگینی هم داره، رنگ هم داره. خب اینا ماهیت های دیگه ای هستش. ماهیت سفیدی مثلا یه انسان سفید پوست، ماهیت سفیدی که تو ذاتش نیستش که. خب میدونم چی باعث شد که این دوتا با هم دیگه ارتباط برقرار کرد. اگر دوتا ماهیت خالی ما داشته باشیم، چه چیزی موجب ارتباط اینها و وحدت و اتحاد اینها شده؟ اینا که مسار کثرت بودن، اینا فی حد نفسان مثل ماهیت های متباینن، از خود ماهیت های متباینن، اصلا از ماهیت تباین برمیخیزه. چی باعث اینا با هم دیگه گره بخورن؟ ما میخوایم بگیم اونی که باعث شده وجوده، یعنی یک وجود داریم، درسته؟ این یک وجوده هم موجب تحقق ماهیت انسان شده، هم موجب تحقق ماهیت سفیدی شده، هم موجب تحقق ماهیت فرض شکل شده، اندازه شده، عدد شده، چیزهای دیگه شده. ما الان وقتی برخورد میکنیم با یک انسان، شما فکر نمید یه ماهیته، این صدها ماهیتی هستش که به این یک وجود موجوده. ما الان میخوام همینه بگیم، این یک وجود هست که تونست این هم ماهیت رو با هم دیگه ارتباط و اتحاد بده. اگر این یک وجود نبود، این ماهیت ها از هم پراکنده میشدن، عامل اتحادی نداشتن، چون این ماهیت خودش خودشه، این ماهیت هم خودش خودشه. چه ارتباطی بین ماهیت سفیدی و ماهیت انسان هست؟ هیچ ارتباطی نیست. چرا الان در خارج ارتباط برقرار شد بین ماهیت انسان و ماهیت سفیدی؟ پس معلوم میشه غیر از ماهیت امر دیگری دخیل هست و داره این اتحاد و وحدت رو ایجاد میکنه. وقت ما تمام شده، این من حاضر هستم، وقت ما تمام شده. اجازه فرمایید که این استدلال بمونه، فردا هم باز یه توضیح میدیم و دوستانم فکر بکنن، سوال هم داشتن خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله. یعنی چی؟ اگر وجود یک امر اعتباری باشه، اگر اینجوری باشه، ماهیت هم که همینجوری باشه، درسته؟ ماهیت اصیل باشه، در حالی ماهیت های اصیل داشته باشیم، آیا ماهیت هایی که اصیله و بنیاد حقایق اشیا تشکیل میده، یک امر انتزاعی اعتباری میتواند موجب اتحاد اینها بشه؟ واقعا اینجوریه؟ یعنی اونی که الان توانسته اینجا صد تا ماهیت متغایر به تمام ذات را که همه اصیلن، معنای اصیلن، بیاد با هم دیگه اونا رو متحد بکنه، یه امر اعتباری؟ درسته. اونم که نه اونیم که میگه مثلا مثل ملا صدرا، اگر میگه که اعتباری ذهنی صرف نیست، در خارج واقعیت داره، واقعیت او چجوریه؟ واقعیت او کاملا وابسته است به یک امر اصیل. اینه متن اصیل هر جور باشه او هم همونجوری است. اگر متن اصیل ما ماهیات باشه، درسته؟ ماهیات چون کثیره، پس این وجود هم چی میشه؟ کثیر میشه، عامل وحدت نمیتونه بشه. صفت تو ذهن ما یک مفهوم عام میداریم به نام وجود. وجودهایی که در خارجه تابع اون متن اصیلشه، چنانچه وقتی ما عکسش رو میگیم همینجوری میشه. این ماهیت ها تابع چی میشن؟ وجود میشن، در وحدت، در تغایر تابع وجود میشن. به همین خاطر ما نمیتونیم بگیم ماهیت ها اصیل باشن. عامل وحدت این ماهیت ها یک امر اعتباری انتظاری به این معنا که همون ماهیت ها بگونه هستن که ما داشت وجود درک کردیم. یه چونین چیزی که مثل سیر سند اینا میگه نمیتونه واقعا عامل اتحاد ماهیت هایی که اصیلن و متباینه به تمام ذات هستن بشه. ما قطعا در اینجا چیز دیگه رو نیاز داریم، باید یعنی قدم رو از این جلوتر ببریم در واقعیت داشتن شی. مثلا علتش جایز یعنی چیزی که جعل میکنه علت تحقق میبخشه. مثلا حق تعالی مرد دوانی میگه این اشیاء وقتی نسبت و ارتباط برقرار میکنه با خداوند متعلق میشه. ما میگیم وقتی نسبت برقرار کرد چیزی بهش اضافه شد یا نشد؟ اگه چیزی اضافه شد همون وجود میده، اگه چیزی اضافه نشد و واقعی شد این انقلاب بسازه.